بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضرت برادران و خواهران عزیز. عنوانی که دوستان فرمودن بحث راجع به نقش هیئت در تربیت انسان و کادرسازی برای یک نهضت اسلامی و شیعی در طول تاریخ. حالا خوشبختیم که در منزل حضرت رضا علیه السلام با دوستان جمع بشیم و راجع به آثار هیئت و شهادت در واقع چند کلمه گفتگو بکنیم. قیام امام حسین علیه السلام که این هیئت که هسته مرکزیش گفتگو در باب شهادته، هیئت های عزاداری راجع به چی دارن صحبت میکنن؟ اصلا فلسفه وجودی هیئت چی؟ هیئت عزاداری برای کیه؟ برای اهل بیته که همهشون شهید شدن، تمام فرزندان پیغمبر شهید شدن برای حفظ اسلام ناب. بنابراین هیئت عزاداری پاسداری از شهادت، فرهنگ شهادت و این که اعلام کنه روح جهاد و مقاومت و شهادت هرگز فراموش نخواهد شد. ما هر سال و هر بار به یاد شهدای اهل بیت پرچم عزا بالا میگیریم که بگیم این نام و این یادها زنده است. نه فقط از گذشته سخن میگیم، داریم از حال و آینده سخن میگیم. هیئت عزاداری، هیئت مثل شما، هیئت دانشگاهی، دانشجویی شهید گمنام، یعنی هیئت قیام در راه توحید و عدالت. همین تبریز شما در مراحل مختلف پرچم جهاد و شهادت رو به نام امام حسین بالا بردند و در حداقل سه مقطع مهم در تاریخ معاصر به داد ایران و به داد تشیع رسیدند. زمان مشروطه بود، زمان هم انقلاب اسلامی بود، بعد از قم اولین شهری که تو ذهنم 40 شهدای قم رو گرفتن سال 56-57 تبریز بود و در جنگ تو جبهه ها 8 سال یکی از لشکرهایی که همیشه در نقاط خطر حضور داشت لشکر عاشورا بود، لشکر نیروهای آذربایجان بود. چند تا لشکر بودن که وقتی قفل میشد جبهه 3-4 تا لشکر بودن که میگفتن اینا بیان تو میدون، یکیش بچه‌های آذربایجان بود. من و فجعه شدم و قواس بودیم، از اروند عبور میکردیم برای فتح فاف. ستونای قواس کنار ما بچه های عاشورای تبریز بودن و تو ذهنم اینجوریه که خط نشکسته بود هنوز، بعضی از بچه های قواس عاشورا تبریز تو آب چون لو رفتن تیربارا مستقیم تو سر و صورت و سر و سینه بچه ها تو آب میزدن و این بچه ها باز عقب نشینی نمیکردن، میامدن جلو که من بعد چون خودم زخمی شدم اونجا بعدم پرسیدم این بچه های کجا بودن، گفتم بچه های تبریز لشکر عاشورا بودن. خب تو مقاطع مختلف همه جا با اسم امام حسین و شهدا و بچه هیئتی هایی که در عزای اهل بیت پرچم بالا بردن اینا تو عمل هم حاضر شدن. عزاداری تحریف شده عزاداری است که کل مسئولیت و مأموریت شیعه رو با گریه و عزا خاتمه یافته اعلام میکنه. این عزاداری تحریف شده و تخدیری، تخدیرگرانه است، خواب‌آور ملت ها رو میخواد. عزاداری عزای حسینی، هیئت حسینی و زینبی، اون هیئت و عزاداری و محفلی است که روح شجاعت و شهادت و حماسه رو در راه حق زنده میکنه. یعنی وقتی عزاداری تمام میشه از هیئت میاد بیرون، یه عده مجاهد از هیئت میاد بیرون، یه عده مجاهد از هیئت میاد بیرون، نه یه عده قائدینی که میگن خب دیگه ما عزاداری بونو کردیم و اهل بهشت شدیم بس سلام. نه، می عزاداری کردیم و آغاز شد راه جهاد و ادامه راه این شهدای اهل بیت که برای اونا عزاداری کردیم، مسیر ادامه داره. حضرت زینب سلام الله علیها دو جور معرفی شد دیگه، الانش هم تمامیش هست دیگه. و یکی زینب به عنوان زن ضعیفه عاجزه عاجز توسری خورده قابل ترحم بیچاره، این زینبی بوده که خیلی وقتا معرفی شده، طرفدار هنوز هم دشمن هم میخواد زینب اینجوری معرفی بشه. یکی همون زینب بنت علی دختر فاطمه که در روایات ماست. ادبیات حضرت زینب علیه السلام علیه السلام الله رو ببینیم، هیئت باید انسان رو زینبی بار بیاره. چجوره سخن گفتن حضرت زینب سلام الله علیها بعد از کربلا به نحوی مدیریت کرد ماجرا رو که قطعا حضرت زینب در سرنگونی حکومت یزید در کنار امام حسین نقش اصلی داشت. اولین هیئت عزاداری امام حسین رو حضرت زینب رو انداختن. اولین هیئت عزاداری امام حسین هیئت اسرای کربلا است. اسرای کربلا اولین هیئت عزاداره. اونطور چگونه عمل کردن که یک جنگ سرد تبلیغاتی قوی بعد از اون جنگ گرم خونین 72 نفر در برابر 30,000 یا 100,000 نفر، این بخش دوم ماجرا بود، یک جنگ نرم و جنگ سرد و جنگ تبلیغاتی بسیار پیچیده و قوی رو با نحوه مدیریت کاروان و اسرا و سر شهدا حضرت زینب سلام الله علیها مدیریت کردن. بعد از اون نبرد نابرابر نظامی در کربلا که جنگ نبود، قتل عام بود، جوری مدیریت کردن که این کاروان اسرا به جای ذلت شد نماد عزت و اون دشمن ظاهرا پیروز شد شکست خورده و ذلیل. جوری که شما از کجا میفهمید، باید بفهمید کی پیروز شد کی شکست خورد. ببین کی حرفشو پس گرفت کی پس نگرفت. کی پس گرفت حرفشو؟ یزید. چرا پس گرفت؟ با نوع سیاستی که این هیئت عزاداری حضرت زینب حضرت سجاد سلام الله علیه ما انجام دادن، اینا حرفشون رو پس نگرفتن که. حضرت زینب تا آخر همون حرف رو امام حسین گفت، حضرت سجاد تا آخر همین رو گفت. یزید مجبور شد حرفشو پس گرفت، مجلس عزاداری گرفت برای امام حسین، اعلام کرد من دستور قتل نداده بودن، اینا خود سرانه عمل کردن. یعنی داری میگه غلط کردن دیگه. مگه تو پیروز نشدی؟ مگه شما ده ها هزار نبودید اونا چند ده ها نفر؟ مگه شما هزاران برابر اونا نبودید؟ مگه همه شونو نکشتید؟ مگر همه رو بقیه رو به اسارت نگرفتید؟ چرا حرفتون رو پس میگیرید؟ چون شکست خوردید. چرا زینب محکمتر حرف زد؟ مثل حسین تا آخر حرف زد، حرفشو پس نگیره. کی پیروزه؟ کسی که حرفشو پس نمیگیره. کی شکست میخورده؟ کسی که شعارش عوض شد، دروغ میگه، میگه من نبودم، کی بود کی بود من نبودم، اون شکست خورده. امروز هیچ کس به این که شیعه یزید است افتخار نمی کند، چون اصلا شیعه نداره، ولی شیعه حسین سرش بلند، سرش بالاست. حالا بگو کی شکست خورد، کی پیروز شد؟ زینب شکست خورد یا یزید؟ نبرد شجاعانه هیئت حسینی که حضرت زینب مدیریت کرد، اینا رو میگم برای که شما بدونید هیئت شهدا و شهدای گمنامی بدونید چه مسئولیت مهمی به عهده‌تونه. ذلت و شکست و تردید و اینا نیست.
در یه مدت کوتاهی مردم شام هم دو دقت کنم دارم، مردم شام جوری تربیت شده بودن، مردم همین سوریه و لبنان و دمشق و اینا، چون از اول زیر دست معاویه و صوفیانی ها و اینا بودن، امرها و صوفیانی ها جوری تربیت شدن. یا تو باشه این همون مردمی هم که وقتی علی بن ابی طالب علیه السلام وصی رسول الله ترور شده و شهید شده تو مسجد، خبر رسیده که تو مسجد کشتنش تو نماز، این مردم واقعا سوال میکردن مگه علی نماز میخونه؟ خب تبلیغات اینجور بود شستشوی مرزه. این مردمی که نمیدونستن علی اصلا مسلمونه یا نه، اینجور تبلیغات کرده بود معاویه، این مردم را حضرت زینب در دوران اسارت متحول کرده، یعنی کاری کرد که مردم شام یه مرتبه کل تاریخ اسلام تو ذهنشون رفته. سال که ایچی اینا کفار هم گرفتن چون را میان جلو میگن ما بچه های پیغمبریم. کدوم کفار؟ ما بچه های پیغمبریم. اینا پسر پیغمبر رو کشتن سرش رو بردن. این سر رو پسر پیغمبره. و بعد اون سخنرانی ها، او عزت نفس، هیئت امام حسینی، هیئت حسینی، هیئت زینبی اینجوریه. کاری کرد یه مرتبه تو شام مردم شام مسئله دار شدن. اونا شروع کردن به گریه کردن، به سوال کردن. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ قضیه چیه؟ تا حالا پس به ما چی میگفتن؟ اینا چی میگن؟ هیئت عزاداری رو انداخت حضرت زینب که افسران و فرماندهان خود و حکومت یزید حتی همسرانش، خانوادهش، بچه‌هاش، دختراش اینا مسئله دار شدن، به گریه افتادن، برگشتن به یزید اعتراض کردن. هیئت عزاداری امام حسین، هیئت حضرت زینب، انقلابی ترین هیئت. وقتی یزید اون موقع میدونین ابرقدرت جهان بود، خلافت اسلامی قوی ترین حکومت در کل جهان بود، ابرقدرت. این حکومت افتاده بود دست یزید. حضرت زینب کاری کرد که یزید بگه غلط کرده. خانواده خود حکومت در داخل کاخ یزید گریه کنن و مسئله دار بشن و اعتراض کنن به یزید. اینا کار، اینا کار هیئت، یک هیئت عزاداری درست. فعلا هیئت عزاداری یزید هم را انداخت. یزید هم میدونید مجلس عزاداری رسمی برای امام حسین برقرار کرد. گفت من متاسفم حسین کشته شد، من نمیخواستم اینجوری بشه. یه احمقا اونجا افراطی عمل کرد. دروغ گفت دیگه، ترسید. گفت با احترام چیز کنیم و با احترام برگردن مدینه. خب این از زینب یزید رو به غلط کردم انداخت. از سجادی کار کردم با دست خالی تو زنجیر کتک خورده، شلاق خورده. و کاری کردن اینا که بعد از کربلا در بسیاری از مناطق کشورهای اسلامی قیام‌های مسلمان علیه یزید شروع شد. و الا اونا کاری کردن، گفتن ما این کربلا رو که کردیم به همه گفتیم دیگه، شما ها که هیچ که بودون حسین که نمیشین دیگه. حسین عزیز پیغمبره، حسین من منی و انا من حسین. دیدی ما حسین چه کردیم؟ بلی همه حساب کار خودتون رو بکنید. ما اینه، اینا برنامه شون این بود، پروژه شون. ولی حضرت زینب از سجاد کاری کردن، اون هیئت کوچک اسرا که پرچم عزای حسین رو بردن بالا، کاری کردن که یزید گفت غلط کردن، نزدیکترین آدم ها بهش اعتراض کردن، مردم شام مسئله دار شدن. و از اون مهمتر بعد از این غذایی هاست که به جایی که مردم بترسن، ارعاب بشن، بگن بابا اینا با حسینی کار کردن، ما خفشیم دیگه همه، اتفاقا برعکس شد. شجاع شدن، دیدم ای زینب واسودشون اینا قیام های مسلحانه کپی برداری از کربلا شروع شد. اینا کاره اتفاقی که بعد از کربلا به دست این اسرا تو آماده شهادت بودن، قوی و مقتدر. یزید پشیمان شده، انقلاب های مختلف راه میفته در خراسان، در حجاز، در عراق، در یمن، به عنوانی که پسر پیغمبر رو کشتن این حکومت باید براندازی بشه. انگار قیام ها راه افتاد تو خود کوفه، جاهای دیگه. اینا رو یکی یکی حکومت سرکوب کرد، اما بازم نتوانست. سه سال از کربلا نگذشته حکومت سفیانی، شاخه سفیانی بنی امیه سقوط کرد. شاخه دومشون، شاخه مروانی، آمد سر کار. اونا هم در اثر فشاری که کربلا ایجاد کرد و فعالیت های حضرت زینب و بعد حضرت سجاد علیه السلام و کادرسازی و فرهنگسازی امام باقر علیه السلام، 20 سال نشده اونا هم سقوط کردن. یعنی کل بنی امیه دیگه بعد 20 سال سقوط کرد، حتی شاخه مروانی. خب اینا کار مهمی است، هیئت درست. یعنی یه همچه هیئتی به جای که ترس، یأس، ذلت، شکست پذیری، شک، تردید ازش بیاد بیرون، قدرت، ایمان، شجاعت، امید، فداکاری،
اقتدار از درونش میاد بیرون. پس ما دو نوع عزاداری داریم، دو تیپ هیئت، دو نوع مسجد و حسینیه. یکیش مجاهد ساز و مجاهد پروره، شهید پروره، یکیش هم سازش اهل سازشکاری و منافق پروری و ریاکاری و راحت طلبی به اسم اسلام و عزاداری و شیعه. هیچ وظیفه‌مون انجام ندیم با یک عزاداری کل به جای همه واجبات، به جای همه تکالیف. اینه فرقش. ببین وقتی میخواید دیگه هیئتی دیگه در رأس عزاداری ها، عزاداری ابو عبدالله عاشوراست، بقیه همه پس از اوست. امام حسن علیه السلام دارن شهید میشن با خیانت، مسموم شدن، دارن خون بالا میارن، سید الشهدا نشستن کنار بستر امام حسین، امام حسن اشک میریزن که چه کردن با شما، مبازی که از تو استفاده کنن، کلی بشریت چه کار میکنن با تو. امام حسن علیه السلام میبینن حسین ابن علیه السلام اون دالی دارن سرشون انداختن پایین، عشق جاریست که این درد و خون بالا آوردن و نرم میبینن. امام حسن علیه السلام میفرمان که هیچ روزی روز تو نخواهد شد، لا یومک یومک یا ابا عبدالله. نمیدن ابا عبدالله هیچ روزی چون روز تو، اون روزی که سر تو را خواهند برید و بر نیزه خواهند برد، هیچ روزی آن روز نخواهد بود، مثل آن روز نخواهد بود. یعنی صحنه شهادت، صحنه شهادت توه، عاشورا 10 سال دیگه. خب این تک تک کلماتی که تو سخنان حضرت زینب سلام الله علیه و سید شهدا قبلش، حضرت سجاد سلام الله علیه و بقیه آمده، تک تک اینا باید الگوی اسلام شناسی و فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برشه برای ما. تک تک این جمله حساب شده است. چرا خداوند به امام حسین علیه السلام میفرماد که ان الله شاء یراک قتیلا؟ آره خدا میخواد تو رو کشته ببینه، برو کشته شو. ان الله شاء یراهن سبایا؟ خداوند میخواد زنان و کودکان و خانوادت رو اسیر رو در زنجیر ببینید. حالا برید، برو تو کشته شو، شما برید شلاق بخورید. لازمه برای دفاع از حقیقت، توحید و عدالت این قیمت رو برید بپردازید. خب این یک تعریفی از اسلام. اسلام انقلابی یعنی همین، در برابر اسلام سازشکار، اسلام آمریکایی. تشیع حسینی یعنی این، در برابر تشیع لندنی. این جمله که خدا میخواد شو زنان رو اسیر ببینه تو زنجیر، برید چلاق بخورید، بذارید تمام تاریخ ببینه که دختران پیامبر هم در راه حق چلاق میخورن و نمیترسن، هزینه میدن. بذارید تو تاریخ ثبت شه که بچه ها و کودکان رو میزنن در راه حق، دفاع از حق ارزش داره. آره حسین، خدا میخواد تو را تکه تکه ببیند. شاع یراک قتیلا، تو رو میخواد تو خون دست و پا میزنی ببینه. همه دنیا باید ببینن که حسینم با همه عظمتش در راه حق تو خونش دست و پا میزنه. باید بزنه، نباید بترسی، فداکاری کن. امام حسین میان در لحظه آخر دیگه، اون لحظات روزای ساعت آخر خداحافظی کنن، جزو آخرین وصیت هاشون به زنان و بچه ها اینه، دقت کنید: استعدوا للبلاء، آماده شید برای آزمایش بزرگ. همه کشته شدن، منم دارم میرم و این آخرین بار است که یکدیگر رو میبینیم. از شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم، من میرم، دیگه باز نخواهم گشت. اما شما استعدوا للبلاء، به زنها، به دخترها، اینا که قرار اسیرشن، زنجیر بزننشون، حجاب از سرشون بکشن، گردنبندی، انگشتری دارن بکشن، توهین کنن بهشون، نگاه بد کنن بهشون، تو زنجیر از عراق تا شام تا دمشق توهین کنن و بزنن و سر شهدا رو جلوشون بیارن و ببرن. سر شهدا به زنان، به دختران میگن آماده آزمایش بزرگ بشید. استعدوا للبلاء، شجاع باشید. خیلی قشنگه جمله‌اش. شجاع باشید، محکم باشید، استعدوا، آماده کنید خودتون رو برای یک آزمایش بسیار سخت. اعلموا ان الله تعالی حافظکم و حامیکم، بدانید و شک نکنید که خداوند حامی شماست. شما در محضر خدا هستید. تک تک اتفاقاتی که بعد از من خواهد افتاد خداوند میبیند و میشنود و میداند. خداوند شما رو از این معرکه نجات خواهد داد. دوره سختی بر شما خواهد گذاشت ولی زنده میمونید. بعد از کشته شدن ما شما میمانید، ادامه خواهید داد این مسیر رو. و سینجیکم من شر الاعدا، شما رو خداوند از این دشمنان پلید، از پنجه این دشمنان رها خواهد کرد. شما اسیر نخواهید ماند، کشته نخواهید شد. این دوره رو تحمل کنید، محکم و قوی باشید و بعد پس از ما این مسیر رو، این پرچم رو بالا نگه دارید.
و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، پایان کار شما خیر است، شر نیست. این مشکلات رو تحمل کن، تو مسیر حقید، آخرش با شماست، ته این ماجرا شما پیروزید. کشته شدن ما رو میبینید، تکه تکه مون میکنن، اما ضعف نشون ندید، محکم باشید. اینا خیلی تعابیر عجیبی، اینا رو شیعه یعنی اینا تشه عزاداری تا باید توی راستا باشه. یجعل عاقبت امرکم الی خیر، پایان راه و خط شما خیر و پیروزی است. و یعذب اعادیکم به انواع البلا، خداوند دشمنان شما رو به انواع بلاها عذاب خواهد کرد، هم در دنیا و هم در عالم آخرت. اینا افتادن در آتش عذاب، اینا قابل ترحم نه شما. و یعوذکم من هذه البلیه به انواع النعم، خداوند به جای در ازای این مقاومتی که خواهید کرد و این آزمایش و بلیه و امتحان سنگین و سختی که در پیش دارید تا دوباره برگردید به مدینه، خداوند در ازای این تحمل این مشکلات به شما انواع نعمتها رو عنایت خواهد کرد. صبر و مقاومت کنید، ولی کرامه، خدا به شما کرامت خواهد بخشید. صحنه شهادت و قطعه قطعه شدن ما رو نگاه کنید، اصابت و شلاق رو تحمل کنید، ضعف نشون ندهید. خداوند به شما کرامت خواهد بخشید، شما بزرگید و بزرگ خواهید بود. فلا تشکو، شکایت نکنید، شکایت نکنید، به هیچ چیز اعتراض، از هیچ چیز ناراضی نباشید. خیلی جمله زیباست، اوج قدرت و عزت و مقاومت. لا تشکو، نکنید گلایه کنید، شکایت کنید پیش دشمن، پیش دوست. به اون چه میبینید افتخار کنید، سرتون رو بالا بگیرید، شاکی نباشید، اعتراض نکنید، به دشمن اعتراض کنید، به این قضا و قدر چرا اینجوری شد این حرفا. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم، نباید یک کلمه از دهان حتی بچه ها کودکان بیاد بیرون که ينقص من قدركم، قدر و منزلت شما رو نقصانی بهش وارد کنه و کم کنه. یک کلمه از بچه ها حتی از هیچ کدومتون بعد از این قضایا صادر نشه که کرامت و عزتتون کم شه، ارزشتون کم شه. شما گرانید، گران بمانید، مطلقا ضعف نشون ندید، مطلقا از وضعیت شکایت نکنید. آقای زنجیره را خونی کرد، زخمی کرد، ما تشنمون و گشنمون و فرمود، هیچ چیزی حرفا نزدید، تحمل کنید تا آخر. این میشه شیعه، این میشه اعضای آسه، از توش این مفاهیم بیاد بیرون. عزت نفس، کرامت، اظهار ناراحتی نکنید، ناله نکنید یه وقت، آخ هوا گرمه، آی ما تشنیم، هیچی. حتی به بچه ها دیدین که اینا اولی که از کربلا آمدن اولین منزل خود کوفه بود دیگه، مردم کوفه خوندن رو میشناختن، گریه دولا آمدن نوم خورما فلا به بچه ها. حضرت زینب سلام الله علیها رو کردن به بچه ها فرمودن که شما فرزندان رسول اللهید، شما فرزندان آخرین پیام آور خدایید، ما از کسی صدقه نمیپذیریم. اشاره کردن بچه های تشنه گشنه گرسنه نون و خرمه ها رو پرتاب کردن طرف مردم کوفه، یک لقمه نخوردن. بچه های کوچیک بچه های 3-4 ساله خیلی عجیبه خدا زد شنیدن شاسونه بچه های 3-4 ساله زینب اشاره کرد بریزید جلوشون، ما صدقه از کسی ما صدقه به ما صدقه میاد میدید. بعد او سخنانی رو کردن ای پست ها نا جوان مردان، نه گریه میکردن مردم کوفه که اون ما چیکار کردیم که تنها گذاشتیم چون همه قلقم شدن. از زینب فرمود تا ابد گریه کنید، شما گلی بودید که میان پهن رویدید. برای ما عشق میریزید؟ خب اینا هم همون شده که شیعه اینه، حسین اینه، زینب اینه، اسرای کربلا اینجوری هست، گدایی کنن چیزی، التماس کنن، ضعف نشون بدن. امام حسین میگه ضعف نشون بدن، زینب به بچه های کوچیک 3 ساله نمیذاره ضعف نشون بدن. اظهار ناراحتی میکنید اونا شاد میشن، محکم باشید، لبخند بزنید. چرا زینب علیه السلام علیها وقتی یزید جلوی جمع گفت چطوری؟ خب شد دیدی خدا چیکار کرد؟ گفت خدا نکرد، تو کردی. خدا بین ما تو داوری خواهد کرد، تو فراموش خواهی شد و ما برای همیشه خواهیم ماند. بعد اونجاست که میگه چطور چی بود اوزو؟ میگه ما رایت الله جمیلا، خیلی تمیز بود، هر چه دیدیم قشنگ بود. این زیبا ما رایت الله جمیلا، هیچ چیز ندیدم الا زیبا و زیبایی و شکوه، هر چه از طرف ما بود تمیز اجرا شد. این پروژه ما بود، ما قشنگ پروژه رو اجرا کردیم، در این طرف همه شکوه و عظمت و اخلاص و شجاعت و فداکاری و اخلاق و انسانیت و مقاومت بود، از طرف شما همش لجن بود. اون چه طرف شما گذشت تو کربلا همش لجن بود، مثل سب و کفتار گوش مردان ما رو با دندان کندید و هنوز پوزه هاتون پر از آغشته به خون شهیدان و عزیزان ماست. از طرف شما هرچه بود کثیف بود، از طرف ما هرچه بود تمیز و زیبا بود. آره خیلی خوب بود، تمیز بود، عالی بود. اون خاطر زینب گریه کنه و یه زن ضعیفه گریه میکنه. زینب گفت این کار میکنم تو گریه کنی با عملش ما بود. یزید داره شروع کنه به صحبت و تغییر و اینا، از زینب بهش میگن که بدبختی همین بس که من مجبور شد بشم با یک کسی مثل تو هم دهن بشم و حرف بزنم. تو لیاقت این که من با تو حرف بزنم نداری. این هم بدبختی دولانه که حالا من بگوستم با تو حرف بزنم. یعنی تو آدم نیستی اصلا، تو اصلا ارزش نیستی باید حرف بزنم نداری، کوچکتر از اینی که زینب با تو حرف بزنه. خب بعضی ها وقت کردن نمیدونم، حتی اینی که بعضی آمدن ازش نتیجه منفی میگیرن، مثلا خب جناب سید ابن طاووس نام میکنه یا علامه مجلسی یا دقیق آدم نیست که در همین کاخ یزید جلوی یزیده، یا وقتی که سرش این اشکاده رو میبینن اینه گفتن که از زینب خب نگاه کردن، دیدن سر حسین را آوردن و اینا میخوان با نشون دادن این صحنه زنها و کودکان و بازماندگان قافله حسین بچه های پیغمبر یه مرتبه جیغ جیغ بزنن، داغ بزنن، ناله کنن. یه مرتبه حضرت زینب همونطور که استودیو میگه محکم سرش رو میکنه به محمل، خون جاری میشه. طبق روایت که البته همه راویان قبول ندارن، بعضی ها بخواه این روایت قبول ندارن، ما اصلا بگیم روایت درست، معنیش چی بود؟ معنیش چیه؟ معنیش میگه زینب سخمان علیمت داره به جلادان شمشیر بوده است، میگه ما رو از خون میترسونی؟ سر حسین اون جلوی من نشون میده که من ضعف نشون بدم؟ بیا این خون یا من بیاید ما را بکشید. فکر کردیم آن چون زنم الان ناله میزنم و ضعف نشون میدم و خون میبینم قش میکنم. نه، ما مجاهدیم، ما را از خون نترسون، ما آماده ایم برای همه چیز. ما از اول میدونستیم تو کربلا قراره چه اتفاقی بیفته، با چشم باز آمدیم. از اولی که از مدینه حرکت کردیم به سمت مرگ میامدیم، ما اینا میدونستیم همه، ما غافلگیر نشدیم، ما مرعوب نمیشیم. حالا همین سر به محمد به محمل زدن و خون آمدن طبق قول روایتی که بعضی ها نقل کردن، این رو برمیدارن ازش نتیجه درست ضد عاشورایی میگیرن. او کار زینب علامت شجاع، اگر هم روایت درسته باشه طبق بعضی نقلا، او علامت شجاعت و آمادگی برای فداکاریه که تو ما رو از خون میترسونی؟ باز حماسه است و شجاعت و تغییر دشمنه. اون کار زینب تغییر دشمنه. اون یکی کاری که بعد گفتن آقا ما قمه میزنیم استلام بکنن به همین، از زینب سرش رو زدن به معمول خون آمده بعد ما الله قمه میزنیم. این کاری که شما میکنید دشمن رو میترسونه یا میخندونه؟ زینب با اون کارش دشمن رو ترسون. گفت بابا این کار نکنیم، باز بینم مجموع شد خود زینب رو با شمشیر بزنیم زنان میتونیم اقلا بعدا توجیه بکنیم. حساب و کارشون رو کردن. اگه این روایت درست هم باشه معنیش اینکه بعد از این کار از زینب اینا حساب کارشون رو کردن، گفتم نمیترسه دیگه، خطرناکه، از چی میخوای بترسونیش؟ ولی تو که بنده داری حالا غمه میزنی، تو داری میخندونی دشمن رو، داری چیه رو مسخره میکنی. کسی از این کار تو شجاعت برداشت نمیکنه، حماقت برداشت میکنه. بله، اگه یه روزی یه جایی بود که قمزنی پیامش این شجاعت بود و شکستن مرعوب کردن دشمن، اونجا به خودم به نظرم باید قمزن. اگه یه جایی زدن قمه دشمن رو میترسونه و نشون بده شیعه جانش رو مثلا بخوردن میده در راه حق، ما به زندگی نچسبیدیم، ما به دنیا نچسبیدیم مثل که به هر قیمت زندگی کنیم. نه، من از شمشیر و قمه نترسم، یا خودم یکی میزنم اول ببین چجوریه، حالا تو بیا جلو ببینم. اگه قمه زنی معنیش این باشه، یه وقتایی شاید این بوده، اون موقع کار درست بوده، اگر بوده، اما یه وقتی نبوده. از فلسفهش آمده بیرون. تو همین تبریز شما زمان مشروطه آخوند صفت الاسلام بود داره تو تبریز جلوی استبداد و جلوی روسای اشغالگر ایستاده. خب تو تاریخ اینا نوشته روز عاشورا این عالم مجاهد روحانی مجاهد رو ببرن بخواد اعدامش کنن. هیئت‌های قمه‌زنی، هیئت‌های تبریز تو کوچه‌ها و خیابان‌های مختلف هزاران نفر راه افتادن قمه می‌زنن. خب بعضی از خود این مجاهدین تبریز میان به توی هیئت های عزادار میگن آقا روز عاشورای روز شهادت سید شهدای دارن عالم دین رو اعدام میکنن، بیاین عزاداری امام حسین بیاین سمت میدون اعدام بذارید اینا ببینن. یه مرتبه میبینن چند هزار نفر با قمه دارن میان، تمام اینا فرار میکنن، جرأت ندارن جلوتون بیستن. بعد یه عده از ما میگن آقا امام حسین رو سیاسی نکن، ما روز عاشورا بذار ما میخوایم عشق کنیم، حال کنیم. خود حال کنیم، به وظیفش کار نداره که. اونجا نقل شده که هزاران نفر اون روز تو عاشورا زدن سر خودشون رو شکافتن، یک نفر اینا حاضر نشد شمشیر بگیره در برابر اشغالگرا کفار و حکومت استکباری و به دفاع کنه از یه عالم تبریزی. اقلیت شدن اونا، اینا مؤخوند رو تو خیابون کشتن، بر شهر مسلط شدن، توی خیابونم اینا حسین حسین گفتن تو سر خودشون زدن، یک شمشیر تو سر کفار اشغالگر نزدن. این هم نوع انحرافیش. بابا این قمه زینب وقتی که فرزن اگه یه هستی کار بوده از زینب سرشو کوبیده خون جاری شده ترسیده دشمن، از این عمل برداشتی که یا بیر نکن هیچ کاری بکنه به قرد رد بخندن این زینب رو نگاش کن زده به سرش بزنن. این رو نگفت، ترسیدن. عقب نشینی کردن. ولی این تو این نوع قبضانی اینا دشمن میترسه. آمریکا میاد صدام حاکم بر کار نداره. برای کربلا و نجف دست صدام کار دست آمریکا و انگلیس میفته کار نداره. داعش میاد باز کار نداره. آقا ابا عبدالله رو سیاسی نکن. خب اولا ابا عبدالله اگه سیاسی نبود میکشتنش. امام حسین اگه مزاحم حکومت یزید حکومت باطل نبود میکشتنش. اصلا عاشورا یک اتفاق سیاسیه. بیعت کردن با امام حسین که حکومت حق شماست نه حق یزید. این معنی سیاسی نیست. خود عاشورا سیاسیه. تو میگه عاشورا سیاسی نکن. آقا نیمه شعبان انتظار چراغانی برای آقا امام زمان شیرینی پخش می‌کنیم. امام زمان دیگه سیاسی نکنه از ما نگه. آقا جون امام زمان اصلا یک وظیفه داره بگم کار سیاسیه. کار امام زمان چیه؟ اجرای عدالت در سطح جهان. یعنی چی؟ یعنی اصلاح یا براندازی تمام حکومت‌های فعلی جهان. یعنی چی؟ یعنی پدر جد سیاست. امام زمان سیاسی نکن. اصلا امام زمان کارش وظیفه‌اش سیاسته. یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. جهان را آکنده از عدل و قسط خواهد کرد. چنان که اینک مملو و آکنده از جور و ستم و ظلم است. حالا سؤال ظلم و عدالت مفهوم سیاسی نیست؟ آقا سیاسیش نکن. زینب سیاسیه. مادر سیاست زینب. مادر جهاده، مادر شهادت، احساسات زنانه نیست که و خب برای کسای دیگر بستن زن یا مرد که یک کسیشون میره داد میزنن، جیب میزنن، کلش میکنه تو شیشه، تو دیوار فرمه. مگه زینب اینجوریه؟ مگه حضرت زینب وابستش به چیزا؟ حضرت زینب ولیت الله. حضرت زینب روح بسیار بزرگ، معنویت در عالی‌ترین سطور. مثل خب بگم هر کسی سر برادرش رو میبینه کلش میکنه به دیوار دیگه عادیه. نه خیر، رو احساسات و عاطفه و ضعف عادیه. ولی زینب اگر این کارم کرده از رو قدرت کرده نه از رو ضعف. پیام دیگری داره. پس ببینید هیئت رضا بدی بشون باشه. یعنی از چند شهادت و جهاد و عزت و عدالت سر دست بودن. عزای امیرالمومنین میگیریم 21 روزا. برای چی اصلا سوال نمی کنیم امیرالمومنین چی شد که حالا ازش داری میگیری؟ آقا کشتن، ترورش کردن. برای چی؟ چون حکومت عدل داشت، حاکم عدل بود. یعنی چی؟ چون این سبک مدیریت و حکومت رو نمیپسندن دیگه یک کسی. الان هم نمیپسندن. همین الان هم اگه علی باشه باز نمیزندنش. مشکل اینا با علی چیه که عزاداری امیرالمومنین میکنی 13 رجب میلاد علی میگیری هم بر چراغونی و سیاه‌پوشی و اینا برد هدف خود اینا؟ اینا که وسیله است. اصلا عزاداری هدف نیست. عزاداری وسیله است. وسیله چه هدف؟ هدفش چیست؟ هدف تربیت ماست، آشنایی ما با توحید و عدالت، تبدیل شدن ما به مجاهد و مؤمن، شهید پروری. شهدا از تو این هیئت عزاداری آمدن. میدونی شما میگم در زمان انقلاب، شروع انقلاب و مرحله سخت انقلاب شعار حسین حسین بود. اولین شعار انقلاب یادمه همین مشهد، اولین روزی که اولین شهید رو مشهد داد توی انقلاب 57 شهید هاشم نژاد سخنرانی کرد تو مجلس نواب. جمعیت آمد بودیم به سمت حرم حضرت عیسی علیه السلام تو خیابون تبرسی پیچیدن. اونجا اولین شهیدان مشهد تو انقلاب داد، شهید حسن زاده و شهید مهدی زاده. شعار مردم این بود: برابری، برادری، حکومت عدل علی. این شعار مردم، حکومت عدل علی، عزاداری ولی علی، یعنی بالا بردن این پرچم. یعنی حضرت امین می‌فرماد من جار ولایته زالت دولته. آقا هر دولت و حاکمیتی که ستم کنه به مردم و حقوق مردم رو رعایت نکنه، به فکر خودش هم اینه از اعلی خدا و آخرت هم نیست، بدونه که دولتش ظاهر میشه. یعنی هر مدیریتی، هر حاکمیتی، هر دولتی حقوق مردم رو رعایت نکنه سقوط میکنه. به فکر خودت هم هستی باید اعلیت رو اجرا کنی. خب اینه برای این علی داری از داری میکنی. یتبرع من الظلم، سخنرانی هایی که علی داره در اظهار بیزاری از ظلم به مردم. اصلا فرق علی و معاویه همینه، بلا معاویه که نماز میگفت بخونین، روزه بگیرین، حج برین، مسابقات قرآن میداشت، حفظ قرآن، قرائت قرآن، همه کار رو میکرد. دعوا سر عدالت و نحوه حکومت بود، بخور بخور و دزدی و توجیه یا خدمت به فقرا و محرومین و ساده زیستی مشغولی. فیش حقوقی رو میبینیم 100 میلیون 70 میلیون، بعضی که روبری میگه آقا این خیانت، این جرم، پر باید قضایی کنین، محاکمه کنین، عزل کن، اخراج کن، پولاشو بپس بگیر. آخرش همه استاد نگاه میکنن آقا ببخشید با استناد به کدام ماده قانونی؟ خب نادانها، با استناد به اصل انقلاب دنبال ماده قانونی میگردیم که اونم داریم. هر جا بخواین قانون پیدا کنید پیدا میکنید، هر جا نخواین پیدا نمیکنید. اگر بخواین سر یک چیزا یا قوانین رو پیدا میکنم به یک چیزایی بس میکنم جرم سازی میشه، کسا در شاه در میره که چی بود مثلا این چرت داره به او قانون، این چرت داره به او قانون میکن. ولی وقتی نخواین قانون به این درشتی جنوی چیز میشه نمیم ای بر نمام کنم او برمون کوب اصلا قانون نباشه. وقتی رهبری ده بار بهتون میگه همین قانونه، ولایت فقیه یعنی همین، ولایت مطلقه فقیه یعنی همین. میگه آقا 50، میگن رقم عدد، میگه 50 میلیون عادلانه نیست آقا، چه برسه به 100. باز توی جلسه اخیر آقا معنی نداره یک کسی 30 میلیون میگیره در حالی که اکثر کارمنداش 1 تومن دارن، 1.25 میگیرن. نمیفهمین این رو؟ نمیفهمین ساده زیستی مسئولی جزء اصول انقلاب بوده؟ نمیفهمی؟ این همه امام گفته، رهبری گفته، قبل از اینا اهل بیت گفتن، پیغمبر گفت، اینا رو نمیفهمی؟ کی گفته شما اصلا ارتباطی دارین با این انقلاب؟ نفوذی هم تو حکومت انقلاب قبلا هم اگه آدم بودن دیگه الان نیستن، صالح نیستن، عوض شدن، نه توجیه میکنن. اصلا یه وقتی آقا توی انقلاب مسئولین جمهوری اسلامی افتخار میکردن که ادای گدها رو در میارن. همین رجایی که الان سالگردشه محمد گفت آقا من دستفروش بودم تو کوچه ها، دستفروشی میکردم، مردم خوشحال میشدن، رئیس جمهور ما کنار خودمون دستفروش بساطی بوده. با هنر هم گفت آقا من معلم بودم، این معلم استاد، حالا آمدم نخست وزیر بشم. خب ما اصلا گفتم برای که لاخر اصلا انقلاب یعنی همین که دستفروش کف خیابون بیاد رئیس جمهور بشه. حالا باز دوباره دارن همین فرهنگ رو برمیگردونن. هی میگن ببخشید حالا رهبری گفتن دستشون درد نکنه ان شاء الله خدا بهشون پاداش بده و اینا، ولی قانون ما نداریم در این مورد. حالا دارن میگن تخلفی اصلا نشده، هیچ پرونده‌ای هم به دستگاه قضایی ندادیم و نمیدیم. دستگاه قضایی هم ظاهرا داره همینجوری رو به قول قانون میگه. خب اینا یعنی دیگه اصلا نگاه انقلابی نیست. انقلابی بود اسلام انقلابی و اسلام متحجل غیر انقلابی فرقش همین هست. بدیهیات براتون مشکوک شده، مشکوک ها براتون بدیهی میشه. این مسئله آقا ما عزای امیرالمومنین میگیریم و سلام میپوشیم، ولی به حرفا و منطق و مسلک علی کار نداریم. مسلک علی چیه؟ مسلک علی اینه که میگه والله به خدا سوگند لأن ابیت علی حسک سقدامی مسهدا، به خدا مثلا اگر من رو بدن من رو ببندن رو خارهای بیابانی، خار سعدان که خیلی خار تیزیه، خار میکنه بدن روی خارها به خواب دراز بکشن و تا صبح بیدار باشن خوابم نبره، یا من رو در قول و زنجیر تو زنجیر بکشن و تو خاک و خون من رو با زنجیر بکشن این بر بر او اجرف الاغلال مسفلا، من رو در قول و زنجیر بکشونم رو خاک این طرف اون طرف. به خدا قسم این حالت رو ترجیح میدم. برای چی؟ احب و الیه، اینا رو ترجیح میدم، حاضرم این بلاها سرم بیاد، اما چی؟ اما چه نکنم؟ ان الغ الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، اما خدا رو در قیامت و در قیامت در محضر رسول الله حاضر نشم در حالی که حقی از کسی از بندگان خدا رو ضایع کرده. این علی سر این علی عجا داری میکنی 19 و 21 آش نظری بده گریه بکن سیاه بپوش سیزده رجب چراغونی بکن اما اینا مقدمه است اینا که اصل ماجرا نیست عزاداری اینا مقدمه است بده که این فرهنگ جا بیفته چه تو حوزه معنویات و اخلاقیات چه تو حوزه حقوق و عدالت والله لنبی تعالی و حسک سعدان مسهدا او اجر فی الاقلال مسفلا احب الی من ان الغ الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد منو تو زنجیر ببندن این طرف و طرف بکشونن رو خواب تیز مجروح کننده بخوابن تا صبح نتونم یک لحظه چشم خدا ترجیح میدن این رو از اینکه در قیامت من باشم خدا و رسول خدا و بعد بگن تو به حقوق بعضی ها حقوق بعضی ها رعایت نکردی خیلی سخته بود و قاصدا لشیء من الختام و ترجیح میدم سخت ترین شکنجه ها رو برای اینکه در قیامت اعلام بشه که من شیء من الختام یه چیزکی از دنیای دیگران رو برای خودم برداشتم و یه حققی از کسی رو برای خودم قصب کردم یه حق کوچیک در یک شیء کوچیک مال یه شخص عادی و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطول فی الثرا حلولها و اصلا من هنر نکردم اگر یه همچین ترجیحی بدم هنری من نکردم چگونه برای نفسی و جانی که به سرعت داره به سمت مرگ میشه و پیر میشه و به زودی از یه آدم خواهد رفت خودش میمانه و اعمالش در برابر خدا باید پاسخگو باشه چگونه من میتونم با بدنی که زیر خاک ماندنش دیگه طولانی خواهد بود هزاران سال زیر میپوسیم چگونه من با این وضعیتی که در پیش دارم ترجیح ندم اون وضعیت رو برای اینکه حق کسی رو قصد کنم در حالی که این بدن برای مدت طولانی زیر خاک خواهد ماند و پوسید و این جان و این نفس داره میره به سمت پاسخگویی به خداوند من هنری نکردم اگر تجربه بودم این حد اقل کاره عزاداری علی امیر اهل بیت نه عزاداری در این حال برای این فرهنگ میفرماد ویم الله به خدا سوگند لانصفن المظلوم من ظالمه حق مظلوم رو از حلقوم ظالم بیرون خواهم کشید جز بر اساس انصاف و رعایت حقوق همه حکومت و داوری نخواهم کرد ولعقودن الظالم به خزامته مهار ستمگر رو میگیرم یقش رو میگیرم میکشوننش بینیش رو میگیرم میکشوننش دنبال حق تسلیم حق میکنم تا بیاد میارمش و آبشخور حق وای نمیستم به روبر نگاه کنم میگه این ظالم این مظلومه جفتتون تقبل الله خدا از هر دوتون قبول کنه با هم دعوا نکنید مهربان باشید دعا بخوانید دعا بخوانید ظلمم بکن ظلمم بکن دعای بکن عزاداری کنیم حرم بریم حتی اورده من حل الحق و امکان کارها ولو بدش بیاد یقش رو میگیرم میکشونمش در آستانه و در پیشگاه حق زانو بزنم من درگیر میشم با ظلم ما عزای یه علی رو میگیریم نه یک علی قلابی ذهنی میگه باره همه جا میرید حواستون فقط به بزرگان و صاحبان و ثروت و قدرت نباشه که اینا میتونن به بقیه ظلم بکنن و کاراشون هم توجیه میکنن سرصداشون هم زیاده مراقب این فقرا اینا که زیر دست پا میمونن باشید اینا زبان ندارن از حرف از خودشون نمیتونن دفاع کنن بلد نیستن نذارید اینا قربانی بشن به محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول پسر ابوبکر و ایشون پسر خوانده علی بن ابی طالب پسر ابوبکر جزء شیعیان خاص علی مقصد محمد برادرای عایشه هم تو جنگ جمل خواهر اون طرفه برادرای این طرف با هم دارن میجنگن مثلا ابوبکر این طرفه دختر ابوبکر اون طرف جناب محمد ابوبکر جزو یاران خاص امیرالمومنین به شیعیان خاص علی است و از تمیرشون رو حاکم مصر گذاشته و اونجا به دست باند معاویه و امراض ایشون شهید میشه و اونا ایشون رو وقتی میکشن تو پوست الاغ میکنن برای توهین و میسوزوننش که بعد از تعمیر خبر میرسه اشک میریزن برای محمد و به جاش مالک اشکر رو میفرستن که مالک رو هم اینا بین راه ترور میکنن، مسموم میکنن، ایشون هم به این راه شهید میشه، نمیرسه به مصر. دیگه مصر سقوط میکنه، بعد از مدتی هم حضرت امیر ترور میشن. حضرت به محمد بن ایوبک میگن که اون جایی که بری حکومت کنی، طرز مدیریت اسلامی علوی پیغمبری اینجوریه، به همه به یک چشم نگاه کن، مبادا بزرگان و صاحبان قدرت و شهرت و ثروت در تو طمع کنند. میگن این به ما بیشتر حال میده، هوای ما رو داره، براش مهمه که کی کیه. آس بینهم فی اللحظه و النظره، حتی در نگاه کردن، در طرز نگاه کردن به مردم مساوات رو رعایت کن. به یک کسی اینجوری نگاه نکن، به یکی دیگه با گوشه چشم نگاه کن. تو جلسه که آمدن نکنه به یک کسی که قدرت و ثروت و قبیله و اینا دارن مثلا به دو دقیقه نگاه کنی، به یک فقیری که بر نشسته چشمت رد شه، مساوی نگاه کن، مساوی نگاه کن تا همه حساب و کارو خودشون بکنن. ما برای این هیئت عزاداری برای این علیه، این دعوای علی و معاویه سر یه چیزا سوها، دعوای امام حسن و معاویه سر اینا هست، دعوای حسین و یزید سر اینه، بلا اونا که ضد اسلام حرف نمیزدن. حتی لا یطمع العظما فی حیف کلها، نکنه نگاهات نامساوی و متفاوت باشه، بفهمن با اون بیشتر علاقه داری، از اون بیشتر حساب میبری، به این برات اصلا اهمیت نداره، از نگاهات هم چیزی رو برداشت نکنن. وقت گردن کلفتا طمع میکنن که تو کمک کنی، اونا حیف و میل کنن، ظلم کنن. ولا یه اصل زعفا من عدلک علیهم، زعفا و فقرا اینا هم مهیز بشن از این بگن دیدی تو جلسه چیزی به ما چیزی نگاه کرد، به فلانی ها چیزی نگاه کرد، دیدی؟ ما دیگه حساب کار خود رو بکنیم از این یعنی اینا از حکومت اسلامی، شیعه یعنی اینا، شیعه یعنی اینا، هیئت عزاداری باید اینا حواسش باشه. ظلم از طرف علی میگه، ظلم از طرف هر مقام، چه دادگاه، مرجع قانونگذار، قوه قضاییه، مجلس، مجری قانون، دولت، فرق نمیکنه، نهادهای بازرسی، نظارتی، باید به همه علمی، دقیق، بدون افراط و تفریط و مساوی نگاه کنن. دورترین نقطه کشور و پایتخت نباید فرق داشته باشه. تشیع سیاسی یعنی حکومت شیعی یعنی اینا رو مطالبه باید کرد. خب من نکات دیگه هم یادداشت کردم، مطالعه عرض رو خط میکنم با یه نکته که یکی از برادرای ما که شهید شد در یکی از دوستان ما در عملیات بعد سال 63، الان 95، 32 سال رو میشستم، باور نمی کنم 32 سال گذشت از اون موقع. ایشان شب عملیات آمد، ما لباس های خلاصی داشتیم، باید سوار بلن میشدیم، میرفتیم 30 ساعت پارو میزدیم، بعد وارد باطلاق ها و هور میشدیم، 30 کیلومتر عمق خاک دشمن خط رو میشکستیم، میرفتیم تو شرق دجله مستقر بشه. آماده حرکت بودیم، ایشون آمد برای ما صحبت کرد، گفت برادر این آخرین ساعتیه که داریم همدیگه رو میبینیم. سوار بلم که میشیم قطعا دیگه بعضی از ما بر نخواهیم گشت، ما از اینجا همه با هم میریم و فردا یا پس فردا ممکنه یک سوم ما برگردیم، بقیه اونجا میمونن، یا شهید میشیم یا اسیر میشیم یا قطع نخواه میشیم، کور میشیم. یه اتفاق میفته برای ما امشب و فردا شب. اگه سالم کسی برگرده اون غیر طبیعیه و همه تونی رو میدونیم. بنابراین امشب آخرین باریه که ما داریم هم میگرم میبینیم و با هم صحبت میکنیم. نمیدونیم فردا کدوم ها اون میستیم، کدوم ها هستیم. حالا خود ایچون تو عملیات شهید شد، بعد که حرف رو زد 40 ساعت نشد که شهید شد. ایشون معلم بود، فرمانده گردان عبدالله بود معلم، و ایشون هم معاون تیپ بود که بنا کارگر بود. بعد گفت که هیچ کدوم از شما غافلگیر، اگر امشب کشته بشید، شهید بشید، هیچ کدومتون غافلگیر نمیشید، ما برای همین آمدیم. کسی هست مثلا بگیم شما فکر کنه ما داریم میریم هممون سالم برمیگردیم، پیروز هم هستیم، کسی بگیم شما همچین توهم داره؟ چون گفتن ما هم آمدیم، با همه ما با احتمال شهادت داریم. خب این جمع رفتند و عملیاتشون رو فداکاری های از این بشه کار ندارن و خودش رو خیلی از همون بچه ها شهید شدن، بعضیشون جنازه هاشون منجز و مفقودین بودن که حالا تفاوض شده جنازه هایی که الان میارن گمنا من اینا هم دیگه. من هم مجروح شدم تو عملیات هم و باید باید شده غیر عادی آمده این آقای بیفلخ سرمایی که دیدم هم تو عملیات میادن بمیرن. ایشون تعریف میکنه میگه که اول جنگ که حمله کرد دشمن تا نزدیک اهواز آمد، خب مردم طبیعتا رفتن همه از شهر دیگه و شهر خلوت و سوت و کور شده بود. اهواز خرمشهر دست دشمن افتاد، آبادان محاصره شد و اینا رسیدن چند کیلومتری اهواز. من تو خیابونای اهواز بودم، از مشهد آمده بود اهواز آماده که با چند تا بچه دیگه بریم از اهواز بیرون که نگذاریم اینا وارد ورودی اهواز بشن. همچنین داشتیم میرفتیم، فشنگی هم کم داشتیم، اصلا کافی هم نداشتیم، تشنه، گرسنه، اصلا نمیستیم کلیکیه کجا باید بریم و اینا، بلد هم نبودیم خیابونای اهواز رو. وقتی بیدیم یک خانم اهوازی نشسته کنار مغازه، یک مغازه کوچیکی داده این خانم نشسته و هوای گرم زور، همه دارن فرار میکنن شهر، همه یک خانم نشسته اونجا. ازش سوال کردم که خانم چون موندی؟ خب همه دارن میرن، چرا شما اینجا موندی؟ گفت که شوهرم صوبی شهید شد. من کجا بخوام برم اصلا، برای چی برم؟ گفتم به من اسلحه بدین، من باستم بجنگم. گفتم اسلحه کم داره خودمونم، برای مردان اسلحه نیست. گفت شش هفت نفری مثلا با دو تا اسلحه میدن که بعدم اون که شهید شدی اسلحهش رو بردارن، باز اون که شهید میشه یکی دیگه اسلحهش رو بردارن، دو تا اسلحه با شش تا آدم یا از دشمن اسلحه بگیریم. بعد گفتم ایشون میگه که خود ایشون هم شهید شد. میگه به اون خانم گفتم که خب شما همسر شهید شده خودتم که نمیتونی بجنگی، دشمن هم که داره وارد شهر میشه، ممکنه اینا همونطور که خرمشهر گرفتن اهواز هم بگن که الحمدلله نتونستن، بلند شو برو. چرا اینجا نشستی؟ میگه که خانم بهم گفت که من اینجا نشستم تا اگر یک رزمنده ای مثل تو اومد اینجا راه رو بلد نیست راه رو بشنشون. بگم این خیابون کجا میده، این کوچه کجا میده، اگر آب خاص یا آبی از تو خونم بیار، چون تو خونم هیچ چیزی برای خوردن نیست ولی آب هست. گفتم این مقدار که میتونم خدمت کنم به اسلام. میگه همین موقع یه گلوله توپ خورد یک دو تا خیابون برتر تو شهر اهواز که چند نفر با شهید مجروح شده و فقط بیمارستان جنود شاپور خون و مالی پر مجروح شهید فعال بود، بقیه دیگه تقریبا شهر تعطیل. شهر قریب مظلوم جون شب این عملیات که میگه که بعد خودش هم شهید شد. میگه من هر وقت یادم میاد قربت و مظلومیت شهر رو، این خانم رو یادم میاد کجا نشسته در حالی که جنازه شوهرش تو خیابان‌های اهواز هنوز بود و اونجا نشسته تا شهید بشه، ولی توی این فاصله به پنج نفر یا آب بده یا آدرس بده دیگه، تا آخر تا زنده من خجالت میکشم برگردم خودم، من تو جبهه خواهم ماند تا به شهادت برسم. این خانم اونجا نشسته تا شهید بشه، من برگردم برم مشهد چیکار کنم، برم شهرم چیکار کنم، من دیگه باز نخواهم گشت. به میگه در حالی بود که همون وقت تو اهواز هم یه ضد انقلاب و منافقین مهم بودن که داشتن جاسوسی میکردن برای دشمن که از کدوم خیابونا بیان وارد شهر بشن، همین سازمان منافقین و گروه های ضد انقلاب میان. این هم گفتم یک نمونه زن زینبی، اون حضرت زینب وقتی اون کار رو میکنه یک همچین زنهایی بعد هزار و چند سال تربیت میشه که میگه از همه ما از همه ممکنتر و قویتر استاده بود. امیدوارم ان شاءالله موفق بشه. السلام علیکم.